أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزاً عندك. بحث ما در آيات اول سوره مبارکه فتح بود. از کردیم خدای متعال فتح آشکاری برای حضرت کردن که نتیجهش مغفرت، اتمام نعمت، هدایت به صراط مستقیم و نصر و نصرت عزیز، نصرت بیمانند و نصرت بیشکست هست. خب عرض کردیم حضرت یه فتوحاتی در مقام باطن دارن، ولی وقتی رسول میشن و در مقام رسالت، در مقام هدایت، دعوت، شفاعت میان تا این حقایق رو در عالم بست بدن، بنابراین دیگه در این مقام هر چه به ما میرسد از دست مبارک حضرت و از ساحت وجودی حضرت نازل میشه. لذا اگر خدای متعال برای حضرت فتحی میکند، به دنبال فتح مغفرت و اتمام نعمت و هدایت به صراط مستقیم و نصرت میاد، این به امت هم میرسه. منتها فقط شرطش اینه که تو این مسیر فتح با حضرت همراه باشند. الا اگر در مسیر فتح با حضرت همراه نباشند، از اون امکاناتی خدای متعال در مقام رسالت به این حضرت میده محرومند. لذا مشرکین با اینکه برای حضرت فتح میشه، ولی اونا از نعمتش، از هدایتش، از نصرتش برخوردار نمیشن، از مغفرتش برخوردار نمیشن. کیا برخوردار میشن؟ مؤمنین، شیعیان، اونایی که شیعیان حضرتن، شعاع وجودی حضرتن، دنبال رو حضرتن، اونا هستن که از این نعمت ها برخوردار میشن. و اینم عرض بکنم این نعمت ها از هیچ راه دیگه هم تو عالم به دست نمیاد. یعنی اینطور نیست که کسی خودش بخواد بره به مغفرت و نعمت و هدایت و نصرت برسه میرسه، مطلقا اینطوری نیست. خدای متعال کسی مسیرش رو از حضرت جدا کرد، او رو در مقابل شیطان نصرت نمیکنه، لذا شکست میخوره. در یه روایتی میدیدم یکی از اولیای امت سابق که مستجاب الدعوه بودن، نسلن در نسل، خدای متعال یه پیغمبری مبعوث کرد در بین قومشون، این دعا کرد مستجاب نشد، عرضه داشت به خدای متعال که خدایا ما رسممون بوده مستجاب الدعوه بودیم، چه شده، چه اتفاقی افتاده که دعای من اجابت نشد؟ پیغمبرش اومد که ما رسول فرستادیم، وقتی پیغمبر فرستیم دیگه از اون راه باید بیاد، خودت بیای دیگه بی‌خاصیت. ببینید پس تمام فتوحاتی که برای ما میشه ذیل فتح نبی اکرمه. این یه نکته. کسی بگه من خودم جدای از حضرت راه خدا رو میرم به مغفرت و هدایت و اتمام نعمت و نصرت میرسم، اینطوری نیست. این نکته اول. نکته دوم این که اون چیزی هم که به امت میرسه از اول به حضرت میرسه، مثل ابری که اول آسمان ها رو میگیره بعد به زمین میباره، ساحت وجودی مقدس حضرت مورد عنایت خدای متعال قرار میگیره، مغفرت و نعمت و هدایت و نصرت نازل میشه. سومی که این نعمت هایی که نازل میشه، این هدایت و مغفرتی که نازل میشه، نصرتی که نازل میشه، اینها برای کسانی است که تو این وادی فتح با حضرت همراه. چهارمی که عرض کردیم این میدان فتح میدان درگیری است. حضرت وقتی میان تو عالم میخوان توحید رو منتشر کنن، صفات حمیده رو منتشر کنن، بندگی خدا رو بست بدن، تو این عالم وقتی میان درگیر با شیطان میشن. حدیث عقل و جهل رو ببینید، با تمام قوا شیطان مقابل حضرت ایستاده، میخواد نگذاره راه خدا تو عالم باز بشه، درگیر میشه. شیاطین انس هم همینطوره. اتفاقا حرفای ظاهرفریبی هم میزنن، مریدانی پیدا میکنن، اونایی که برای 60 سال و 50 سال میخوان برنامه ریزی کنن، گرایشی به عالم آخرت ندارن، دنبال اونا میرن. خب ببینید تو این درگیری اگر کسی در جبهه مقابل رفت که دیگه از این نصرت برخوردار نمیشه، از فتح نبی اکرم برخوردار نمیشه. نکته مهم دیگری که عرض کردیم بود کسانی از فتح حضرت برخوردار میشن که کنار حضرت میستن. وقتی میستن حضرت اونا رو میبره تو میدان درگیری. تو این میدان درگیری به مغفرت میرسن، به هدایت میرسن، به نعمت میرسن، به نصرت میرسن. لذا بعد حالا تو همین سوره داستان صلح حدیبیه که توضیح داده میشه، اونایی که با حضرت به سمت مکه میرن و حضرت رو قبول میکنن سوء ظن ندارن، اونا هستن که به بیعت رضوان میرسن و خدا ازشون راضی میشه و اون هدایت بهشون میرسه. کسانی که کنار گود میستن هرگز به این نعمت نمیرسن. انبیا صفشون از اونا جدا میکنن، اونایی که با حضرت میان وسط دنبال روان تابعن. البته ببینید دست شیطان که به نبی اکرم نمیرسه ولی به مؤمنین میرسه. حضرت با عقب زدن قوای شیطان مؤمنین رو خلاص میکنه، اونا رو به مغفرت میرسونه. حضرت هیچ وقت آلوده به شرک نمیشن، ولی دوستان حضرت، جبهه حضرت چرا میشن؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منهم زهرت الحیات الدنیا لنفسهم فیه ورزق ربی که خیر. پیغمبر ما، این از همون آیاتی است که مخاطب ما هستیم. چشم دل به چشم سر خودتون رو امتداد ندید نگاهش رو به اون شکوفه‌ای که در دست اهل دنیا درست شده. اون بستر امتحان اوناست. رزقی که شما خدای متعال برای شما در نظر گرفته بهتره. رزقی که خدای متعال برای نبی اکرم و به احترام حضرت برای امتش در نظر گرفته ربطی به این امکانات نداره. ولی ببینید این امکانات هیچ وقت چشم دل پیامبر رو نمیبره. تمام دنیایی که خدای متعال در دست شیاطین قرار داده، در دست مستکبرین و فراعنه، ذره ای دل پیامبر و حتی نگاه پیامبر رو به خودش مشغول نمیکنه. کلید خزائن رو پیش حضرت آوردن، حضرت برگردونده، ولی امتشو میگیره. چرا؟ دور برای حضرت موسی یه عده‌شون وقتی گنجای قارون رو دیدن گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. عنایت کردیم. وقتی حضرت فتح میکنه، اونا رو شکست میده، بساطشون رو جمع میکنه، مؤمنین از دست اونا نجات پیدا میکنن. وقتی خدای متعال برای احترام دعای حضرت موسی کلیم قارون رو با همه امکاناتش تو زمین فرو میبره و فتح حاصل میشه، اون وقت اون کسانی که چشمشون دنبال دستگاه قارون بود میگن که گویا کنه اونایی که خدای متعال بهشون امکانات میده همیشه به فلاح نمیرسن. میگن الحمدلله ما جای قارون نبودیم و الا ما الان ما زیر زمین نبودیم. پس ببینید اونایی که کنار حضرت میستند اگر مقاومت کنند، فتحی که خدا برای حضرت میکنه، دست شیاطین کوتاه میکنه، اینا خلاص میشن، اینا آزاد میشن، اینا به مغفرت میرسن. اما اونایی که جدا میشن، حاضر نیستن بیان وسط میدان درگیری، قنایم فتح هم نمیبرن. حالا بعد میخونیم اونایی که با حضرت در صلح حدیبیه نیومدن، اونا دنبال قنایم بودن. خدا امتحان میفهمد اینا نباید قنایم ببرن، چون قنایم اصلا نمیتونه مورد استفاده قرار بگیره برای کسی که وارد میدان درگیری نمیشه. این قنایم معنویت به توحید حقایق نازلش میشه امکانات دنیایی. البته پیداست باطن این نعمتهای بهشتی توحید در بهشتن، ولی ظاهرش هم همین نعمت‌های بهشتی است. وقتی اون فتوحات باطنی میشه، ظاهرا درست میشه، همه چی درست میشه. رزق ربک خیر. اون سفره‌ای که خدای متعال برای وجود مقدس نبی اکرم به احترام حضرت بر امت پهن کرده، بهتر از سفره‌ای است که برای بنی امیه و بنی عباس پهن میکنه. ولی چه کسانی میتونن سر این سفره بنشینن؟ از این غنایم برخوردار شن. این غنایم که پول و قدرت نیست فقط، که این غنایم اصلا به دست کسی نمیرسد که کنار حضرت نیامده. لذا حالا انشاءالله این قناعیم رو باید بحث میکنیم در ادامه سوره. اونایی که نبودن میگفتن ما میخوایم قناعیم ببریم، قرآن میفهمد بهشون بگید یه جنگ سختی پیش میاد، اگه آمدید اونجا خودتون رو تو میدان خطر انداختید، از قناعیم برخوردار میشید. ولی شما غنیمتی که خدای متعال به پیامبر میده اون قناعیم نیست که به کفار میده، که قناعیم کفار هم وقتی فتح میکنن قناعیم میگیرن. حضرت قناعیمش یه قناعیم خاصی است. پس ببینید حضرت وارد میدان درگیری میشن، به اندازه‌ای که کنار حضرت می‌ایستی به همون اندازه از غنایم این درگیری که فتح، گسترش توحید، گسترش معنویت و اخلاق و زیلش گسترش همه نعمت هاست. تمام نعمت های دیگه فرع بر این نعمته. اگر این نعمت در عالم نباشد تمام امکانات دیگه به درد نمی‌خوره. حالا ان شاءالله مقدار از این نعمت بحث می‌کنم که این نعمت چیست. بسنات بکنید کسانی به غنایم این جنگ میرسن، کسانی به مغفرت میرسن. غنایم این فتح همینه، مغفرت، نعمت، هدایت، نصرت. غنایم اصلیش اینا هست. کسانی میرسن که تو این فتح کنار حضرت ایستادن. فتح برای حضرت میشه. اگر حضرت تو عالم ما نیان که اصلا رقیبی نداره شیطان. دیدید در اون خطبه قاصعه امیرالمومنین فرمودن من در قاره را بودم وقتی حضرت مبعوث شد، صدای ناله شیطان رو شنیدم. عرض کردم یا رسول الله این چه صدایی بود که پیچید در عالم؟ حضرت فرمودن شیطان بود. بعد از بعثت من دیگه مایوس شد کسی او رو بپرسته. اگر حضرت نیان که او همه رو با خودش میبره. اون روزی هم که میگفت لا اغوینهم اجمعین، همین رو نمیدید، نمیدید که این پیامبر میخواد بیاد مقابلش سفارایی بکنه. خیال میکرد ما هستیم او، تو عالم ارض ما رو با او زندانی میکنن که همشون رو جهنمی میکنن. درستم میگفت. لذا اگر حضرت نیان وارد درگیری نشن، خدای متعال با قوای حضرت، قوایی که در اختیار او قرار داره، فتح نکند، ابلیس همه ما رو جهنمی میکنه. حضرت میان ما رو از دست ابلیس و جهنم نجات میدن، ما رو بهشتی میکنن، همین دنیا رو برای ما میکنن مقدمه بهشت آخرت. از همین ما رو وارد نعیم میکنن، ان الابرار لفی نعیم. شیطان میخواد همینجا رو برای ما جهنم کنه، حضرت میخوان برای ما بهشت کنن. اگر تو درگیری کنار حضرت ایستادیم، باور کردیم، غنایمش ما رو میگیره. غنایمش چیه؟ مغفرت، نعمت، هدایت، نصرت. نمیخوام بگم تو این آیم ابتداعا اینجوری معنا کنیم، ولی برای این میگم که توجه کنیم که اگر گفته میشه نعمت، نعمت چیست؟ نصرت چیست؟ عزت چیست؟ ببینید این روایت رو عرض کنم، روایت تو این زمینه خیلی زیاده ها در معنا کردن نعمت. یکی دو سه تاشو من بخونم. ذیل این آیه شریفه و اما به نعمت ربک فحدث، که خدا متعال به وجود مقدس نبی اکرم آخر سوره زام فرمود امت تو بعد دوران سختی رو بگذرونه. این دوران سخت هم معنی چیست؟ خدا متعال بر تو غضب کرده. نه، ما بعد اکرب بک و ما قلا، نه تو رو وسط سختی رها کردیم، نه به تو غضب کردیم. اینا لوازم سیر و امت با شماست. پیام بر ما میفهمد با اینا مدارا کن. بعد آخر میفهمد و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتی که خدا داده گفتگو کن تا اینا دلشون آرام بشه. خیال نکنن که چیزی گیرشون نیومده کنار تو ایستادن. نعمت میکنید اون نعمتایی که خدا بهشون داده، به اصحاب صفه ای که به اندازه یه وعده غذاگاهی نداشتن، گویی دو نفرشون یه ساتر داشتن برای نماز. از نعمتایی که خدا به تو داده باشون صحبت کن و به برکت همراهی با شما بهشون داده، که خیال نکنن چیزی گیرشون نیومده کنار شما. این نعمت چیه که خدا به پیامبر داده؟ فرمود و اما به نعمت ربک فحدث. این روایت رو نقل بکنید، روایت در محاسنه. راوی نقل میکنن، میگه حدثنی رجل من اهل بصره، یکی از اهل بصره به من گفت که رأیت الحسین ابن علی علیه السلام و عبدالله ابن عمر یطوفان بالبیت. دیدم سید الشهدا و عبدالله ابن عمر دارن در طواف میکنن در دور خانه کعبه. فسألت ابن عمر فقلت قول الله و اما به نعمت ربک فحدث. از اول عبدالله ابن عمر پرسیدم که این آیه شریفی یعنی چی اما به نعمت ربک فحدث؟ قال امره ان یحدث بما انعم الله علی. خدای متعال به حضرت دستور داده که نعمت هایی که خدا به او داده بازگو کنه. این در واقع شرحی نیست دیگه، این همون ترجمه کردن اما به نعمت ربک فحدث، یعنی نعمت هایی که خدا به تو داده بگو. این که توضیح نیست. به وجود مقدس سید الشهدا عرض کردم که حالا شما آیه رو معنا کنید و اما به نعمت ربک فحدث. قال امره ان یحدث بما انعم الله علیه من دینه. این نعمتی که خدا به نبی اکرم داده که دینشه، شعاع وجودی حضرته، کسی وارد وادی این دین بشه وارد بهشت شده. حالا این توضیح میخواد ها. ببینید پس نعمتی که خدا به پیامبر داده اینه، یه دینی در مقابل دین کفار داده که اونا دنیا رو میپرستن، حضرت ما رو به توحید دعوت میکنه. باطن توحید بهشته. حالا انشالله اینو باز عرض میکنم. ببینید ذیل این آیه ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، که خدای متعال در سوره تکاثر آخرش میفرماد شما مشغول به تکاثر شدید، شیطان شما رو انداخت تو وادی تکاثر، از نعمت غافلتون کرد. خدای متعال یه نعیمی تو دنیا برای شما قرار داده بود، شما رو غافل کرد. لا تسألن یومئذ عن النعیم، تو قیامت از اون نعیم ازتون سوال میکنه، نعیمی که شیطان با تکاثر و هم افزایی و پول رو پول گذاشتن و امثال اینو شما رو از او غافل کرد، اون نعیم رو در قیامت مورد بازخواست ازش قرار میدید. این نعیم چیه؟ روایات متعدد داریم ذیل این آیه. من یکیش رو بخونم. در عیون اخبار رضا از امام رضا سلام الله علیه نقل کرده که یکی از روایات نقل میکنه، ابراهیم ابن عباس سولی است، میگه یه روزی در محضر امام رضا بودیم، مجلس هم مجلس عمومی بود، عامه بودن، خاصه بودن. فقال لیس فی الدنیا نعیم حقیقی، در دنیا خدای متعال نعیم حقیقی قرار نداده. بعضی از فقهای عامه که در مجلس بودن صداشون رو بلند کردن، اشکال کرد به حضرت که این فرمایش شما درست نیست. خدای متعال میفرماید که لا تسألن یومئذ عن النعیم، شما در روز قیامت از نعیمی که بهتون داده بودیم بازخواست میشید. پس اگه نعیم در دنیا نیست، این چه سوالی است؟ و بعدم شمرد، گفت این آب گوارایی که میخوریم، این غذای لذیذی که میخوره اینا نعمتن دیگه. پس در قیامت از ما سوال میشه یعنی چی خدای متعال نعیم در دنیا قرار نداده؟ شاهدش هم این آیه است. حضرت فرمودند که با صدای بلند شما اینجوری آیه رو تفسیر میکنید و مختلف میگید، تو یکی میگید مقصود از نعیم آب گواراست، یکی میگه خواب شیرینه، یکی میگه غذای لذیذه. ولی در محضر جد هم امام صادق این حرفا زده شد، حضرت برافروخته شدند. فرمودند شما کاری که بر خودتون زشت میدونید به خدا نسبت ندید. شما اگه مهمان دعوت کنید که نمیاد بگه چی خوردی کجا خوابیدی، که خودتون دعوتش کردید. خدای متعال کریمتر از اینه از اینها سوال بکنه. واقعا پس از چی سوال میکنه؟ حضرت فرمودند که شما این کارا رو بر خودتون زشت میدونید، چطور به خدای متعال نسبت میدید؟ اون چه خدا سوال میکند ازش، حضرت اینجوری فرمودند لکن نعیم حبنا اهل البیت و مبالاتنا. خدای متعال ما اهل بیت رو تو این عالم قرار داده، با شما هم نشین کرده، راه موالات و محبت ما رو به روی شما باز کرده. و اگر شما این نعمت رو قدرش رو بدونید، یسأل الله عز و جل عنه، اون نعیمی که ازش سوال میکنه بعد از توحید و نبوت از همین نعمت بلاوت ما و محبت ماست. چرا این نعمت است؟ لأن الاب ازا وفا بذالک اداه را نعیم الجنت الذی لا یزول. چون اگر کسی دنبال ما راه آمد به بلاوت ما محبت ما رسید بهشتی میشه. پس نعیمی که خدا در دنیا قرار داده ولایت امامه. همه نعمت‌های دیگه، ببینید این چشم، این گوش، این زبان، قلب، قوای انسان، تمام امکانات ظاهری که خدای متعال به انسان داده، همه این امکانات اگر از امام جدا بشی میشه ابزار جهنم. مگر جهنمی‌ها چجوری جهنمی میشن؟ جهنمی‌ها با همین امکانات جهنمی میشن دیگه. این امکانات اگر رفت تو وادی قوای شیطان همه میشه جهنم. این پول، این ثروت، اگر این آبرو، این قوای ظاهری و باطنی اگر رفت تو دستگاه ابلیس میشه هیزم جهنم. اگر آمد کنار ائمه علیهم السلام تو وادی ولایت امام میشود بهشت. لذا یک نعمت اساسی تو عالم است، خدا متعال امام رو نازل کرده، حالا از ما میپرسه این امکانات رو با امام تو عالم حرکت دادی، چشم و گوش و زبان و مال و ثروت و آبرو و اهلت رو بردی زیل ولایت امام؟ اگر بردی زیل ولایت امام که همه نعمت ها در مسیر قرار گرفته، اگر نبردی اون وقت از ریز و درش از آدم میپرسن. لذا اگه امام در عالم نبود سوالی نبود در عالم، اگر وجود مقدس نبی اکرم نمی آمدن سوال و جوابی نبود. پس ببینید حقیقت نعمت ولایت نبی اکرمه، ولایت ائمه اهل بیته. پس این نعمتی که خدای متعال میگه من یتم نعمته علیک، یه نعمتی خدای متعال به نبی اکرم میده ولایت الله، همراه با نبی اکرم ولایت اهل بیت نازل میشه در عالم، نازلش به امتش میرسه. ما میتونیم ذیل این فتوحات نبی اکرم به نعمت ولایت نبی اکرم و اهل بیت برسیم، و الا اگر فتح نشه ما در ولایت شیطان زندگی میکنیم. الان اگر مستکبرین جهان رو بگیرن ما ذیل ولایت اونا هستیم، با پروتکلای اونا باید زندگی کنیم تو عالم. اگر عالم از دست اونا بیرون آمد به دست امام زمان افتاد، اون وقت ما با حضرت راه میدیم تو عالم. پس این نعمتی که با فتح حضرت در عالم گسترش پیدا میکنه، اولا به حضرت عطا میشه، نعمت توحید، نعمت دین، نعمت ولایت حق است. این هاست که منتهی به بهشت میشه و همین دنیا رو هم تبدیل میکنه بهشت. ولایت دشمنان هم منتهی به جهنم میشه، هم باطن خودش الان جهنمه. حالا این بعد در جای خودش بحث بشه. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زن کن. اگر کسی از امام روی گردان شد ایشش ایش زن که از وجود مقدس نبی اکرم که کلمه ذکر الهی هستن، هو ذکر الله و حجابو، روی گردان شد تو وادی تلخی و تنگنا قرار میگیره. پس این نعمت رو خیال نکنیم فقط باغ و راغه. بله بهشت نعمته، اما باطن این بهشت ولایت رسول اللهه. ظاهرش میشه بهشت، باطنش از ظاهرش خیلی بهتر و شیرین تره. عنایت کردین؟ رضا به سعید ابن عبدالله حضرت روز عاشورا وقتی چوبه های تیرو به تنش خرید افتاد رو زمین، حضرت نماز رو تمام کردن، آمدن بالا سرش، عرض کرد عوفیت ابن رسول الله، وفا کردم حضرت، اون انت امامی فی الجنه. همه نعمت های بهشتی یه طرف، این که انسان کنار حضرت باشه یه چیز دیگری است. پس ببینید نعمت رو اشتباه نکنیم. اون نعمتی که با حضرت تو عالم بست پیدا میکنه، خدای متعال اولین نعمت رو بر پیغمبرش نازل میکنه، بعد این رسول این نعمت رو در عالم بست میده. اگر ما تو مسیر فتح کنار حضرت قرار گرفتیم به اون نعمت میرسیم، فقط باغ و راغ نیست. این که ما گفتن لا تمدن عینک، اینو که ما به کفارم دادیم، برز قرب بکه خیر، پیغمبر ما اون رزقی که رب تو برای تو به امتت در نظر گرفته بهتر، ما به اون رزق خیر میرسیم. نعمت کردید؟ پس نعمت رو اشتباه نکنیم که اون نعمتی که تو فتوحات نبی اکرم میاد با غراق همونیست که به دست فراعنه هم میفته. فراعنه کشورگشایی میکنن، منابع زیرزمینی اونجا دستشون میفته. حضرت هم عربستان رو گرفتن دنبال نفتش بودن. اینجوریه؟ یا نعمتی که خدا به حضرت میده چیز دیگریست. نمیگم امکانات ظاهری نیست. وقتی حضرت ظهور میکنن، فتح برای حضرت واقع میشه، اون نعمت اصلی که بست پیدا میکنه ولایت خود حضرته. همه با حضرتن. البته وقتی ولایت حضرت در عالم بست پیدا میکند، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. وقتی میری با امام همراه میشی، تمام برکات آسمان و زمین در اختیارت قرار میگیره. عالم از بعضی گفتن در اصل ظهور میشه بهشت. لذا بعضی گفتن بعضی از آیات بهشت ناظر به اصل ظهوره. اون جنتی که در بعضی آیات ازش بحث میشه جنت ظهوره. بس ببینید عالم بهشت میشه، ولی باطن بهشت چیه؟ توحید ولایت امامه. اون نعمتی که خدای متعال به این پیامبر به عنوان رسول داده، میخواد از دستش تو عالم گسترش بده، اینو از دامنه وجودی حضرت همه برخوردار شن، صرفا با غراق نیست. اونه که دست فرعون ها هم داده، کلا نوم دهاولا و هاولا، اینا که به دستگاه فرعون هم میدن، این که به دستگاه نمرود هم میدن، این که به دستگاه مستکبرین هم میدن. ما نباید غفلت کنیم این نعمته. بعد ببینید هدایت چیه؟ و یهدیک صراطا مستقیما. این صراط مستقیم، این هدایت چیه؟ این هدایت نور الهی است. الله نور السماوات والارض. امام رضا فرمود ای هدا من فی السماوات والارض. چراغ هدایت الهی در قلب مؤمنین روشن میشه، انوار هدایت الهی میاد از مشکات نبی اکرم تنزل پیدا میکنه، میاد در خانه های انبیا، فی بیوت نزل الله، مؤمنین ازش برخورد. این هدایت. صراط مستقیم فرمود صراط و معرفت الله. این صراط معرفت الله آیا یه جاده شوسته است؟ یه جاده اسفالته است؟ نماز و روزه است؟ نماز و روزه هم هست، ولی این نیست. فرمود طریق و معرفت الله و هما صراطان، از دنیا شروع میشه تو آخرت هم هست. اگه کسی میخواد بره به درجات بهشت و لقاء الله برسه، بعد از این صراط عبور کنه. و اما صراط دنیا فهو الامام علیه السلام. خدای متعال اگه امام نفرسته که راه توحید بسته است. فرمود بدون امام، اینو فریقین نقل کردن، بین رکن و مقام به اندازه عمر حضرت نوح عبادت بکنی ذره ای فایده نداره. نماز با امام هست که ما رو به معراج میرسونه. بی امام شیطان دو رکعت خونده 4000 سال طول کشیده، جز جهنم ازش بر نمیخیزه که. پس ببینید این صراط مستقیم یعنی صراط توحید، یعنی صراط محبت، یعنی صراط معرفت. که البته این صراط مستقیم خیلی سر و اسرار داره. بخوای با حضرت را بری، امتحانات سخت ازت میگیرن. اینجوری نیست وادی ولایت امام به روی هر کسی گشوده بشه. دم دربش باید خشوع کنی، همه انانیت رو بریزی. بعد خلل باب سجدا. وادی توحید اینجوری است، دم در باید ساجدانه وارد بشی، سرت رو بالا بگیری، سرت میخوره به در، نمیتونی بری تو. نمیاد میکنید، باید تمام هویت و انانیت نفس رو بریزی، وقتی هویت جدید بهت میدن با نور هدایت الهی وارد میشی. پس این نعمته. اون نصر عزیزی که غلبه برش نیست چیه؟ ولایت امیرالمومنین. کسی اونجا رفت دست شیطان بهش نمیرسه. اینه که خدای متعال به برکت حضرت نازل میکنه تو عالم، به دست حضرت این باب گشوده میشه، میفهمد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربی. او ابلاغ میکنه، او راه رو باز میکنه. وقتی ابلاغ میکنه میفهمد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. پس اون نعمتی که به دست حضرت تو عالم نازل میشه نعمت توحیده، نعمت ولایته. تمام درجات نعمت دیگه نازل این هست. حتی در روایت ببینید، یادم از یه روایتی است، وقتی نعمت‌های بهشتی که اصحاب الیمین بهش میرسن، تمام نعمت‌های بهشتی ناظره وجود مقدس امام هم. در سوره مبارکه واقعه وقتی خدای متعال از نعمت‌هایی که در اختیار اصحاب یمین قرار میگیره گفتگو میکند، میفهمد فی صدر مخضود، در میان درخت‌های صدر بیخار و تله منزود و ظل ممدود، سایه های گسترده و ماء مسکوب، آب همیشه جاری، و فاکهت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوعت، فواکه فراوانی که هیچ وقت قطع نمیشه. اینطور است که بهار باشه مثلا تابستان نباشه، تابستان باشه زمستان نباشه. نعمت ها اینجوری لا مقطوعت و فرش مرفوعه تا میرسه به اینجا، میفهمد نال اصحاب الیمین. اونجا یه روایتی داره فهمود اون توهمی که مردم دارن نیست که حالا فقط نعمت ها نعمت های ظاهری هن. نه اینکه نیست، میوه های درختی هستن، نه، فهمود اون حقیقت این نعمت عالم علیه السلام، یعنی امام علیه السلام. وقت مرحوم مجلسی توضیح میدن، یه معناش هم اینه که تمام نعمت‌های بهشتی باطنش امام. نازله وجود امام، شجره طوبایی که در خانه هر مؤمنی هست، تمام رزقا به او برمیگرده، به خود امیرالمومنین تفسیر شده در زیارتش شما السلام علی شجره طوبا. پس ببینید، کسی خیال نکنه نعیم اینها در مقابل امام نعمتن. اون نعمتی که خدا به نبی اکرم داده نعمت توحید بهشت. وقتی توحید نازل شد بهشت نازل میشه. نعمت ولایت خود حضرت، نعمت ولایت الله، نعمت ولایت معصومینه که با نبی اکرم نازل شده. اگر نبی اکرم نمی آمدن، نه قرآن می آمد، این سفره گسترده می شد و نه امام می آمد. هر دو رزق با نبی اکرم نازل شده. رضا حضرت وقتی رحلت می کنن میگن من میرم از عالم شما، ولی این دوتا نعمت رو باقی میگذاره. نصرت هم همینطوره. ببینید، حالا روایت نعمت زیاده، نصرت هم حتی نصرم در روایت ملاحظه کنید، میفهمد هوبل لذی ایده که به نصره، خدای متعال پیامبر ما تو رو با نصر خودش کمک کرده، فهمید یعنی به علی ابن ابی طالب. نصرتی که خدا برای نبی اکرم میفرسته این حقیقته. حالا این باید معنا بشه ها. پس ببینید این چهار امری که حضرت میارن که ناشی از فتحشونه، وقتی خدای متعال برای حضرت فتح میکنه، دستگاه شیطان رو کنار میزنه، شیاطین انس جن رو منزوی میکنه، مغلوب میکنه، به هر اندازه که فتح حضرت آشکار میشه، دعوتشون آشکار میشه، رسالتشون آشکار میشه، همراه او با او یه مغفرتی میاد. مردم پاک میشن از شرک، مردم پاک میشن از ولایت اولیاء طاغوت، از شهوت رانی که اونو تا الامرا میندازن، از سفره دنیایی و آلوده‌ای که پهن میکنن، از اون شجره زقومی که اینا تو دنیا پهن میکنن. مؤمنین از این جلوه های دنیای اونا راحت میشن، پاک میشن، بعد به نعمت توحید و ولایت میرسن که باطنش بهشته، عالم عرض میشه عالم بهشت، بعد به نعمت هدایت و صراط مستقیم میرسن که اینو عرض کردن، بعد به نعمت نصرت میرسن. پس اینجور نیست این نعمت ها رو ما ظاهری معنا کنیم. نعمتی که خدا به نبی اکرم میدهد، به رسول خودش، سفره ای که خدا برای پیامبر پهن میکنه، سفره هدایتی که خدا برای این پیامبر پهن میکنه، سفره نصرتی که خدای متعال برای این پیامبر در مقابل دستگاه شیطان و مستکبرین عالم پهن میکنه. ابلیس با همه قواش مغلوب میشه در مقابل حضرت. از همون آغاز مغلوب میشه. تو عاشورا سید الشهدا غالبا یه شیطان، گرچه میوه عاشورا در طول تاریخ و در ظهور چیده میشه، در قیامت چیده میشه، ولی از لحظه ظهورش غلبه است، شکست نیست. کسانی که تو عاشورا کنار حضرت هم به برکاتش میرسن، اونایی که حلقه اولن 72 نفرن، اسرا هستن، اهل بیت هستن، بیشتر از برکات فتح سید الشهدا برخوردار میشن. اونایی که دورترن مثل ما کمتر برخوردار میشیم، ولی همه برخوردار میشن. به اندازه‌ای که با سید الشهدا راه میریم، اگه مسیرمون از سید الشهدا جدا کردیم، از فتح حضرت محروم میشیم. شیطان ما رو با خودش میبره. ان شاء الله خدای متعال چشم ما رو باز بکنه. عرض کردم شرطش همراهی در درگیری. به اندازه‌ای که با حضرت میریم تو میدان فتح و درگیری، به همون اندازه فتح حضرت پرش ما رو هم میگیره. سلمان یه جور، ابوذر یه جور، درجات دیگر یه جور، اصحاب عاشورا یه جور، ما که از دور همراهیم به گونه دیگری. الحمدلله.